با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یعقوب در این بخش از نامش به موضوع ثروت اشاره کرده و به ثروتمندان هشدارهایی را می‌دهد. اما بایستی توجه داشت که کتاب مقدس در واقع ثروت را محکوم نمی‌کند، بلکه عشق به پول و ثروت را ریشه شرارت می‌داند. یعقوب به ثروتمندان اخطار می‌کند که مواظب باشند چه دیدگاهی نسبت به پول و ثروت دارند. و اکنون به بررسی این فصل مهم که آخرین فصل کتاب یعقوب نیز می‌باشد ادامه می‌دهیم. سؤال دیگری که بایستی به آن پاسخ دهیم قبل از اینکه متن آیات این فصل را بررسی کنیم این می‌باشد که آیا ثروتمندانی که یعقوب در اینجا محکوم می‌کند مسیحیان یا غیر مسیحیان هستند؟ آیا آنان ثروتمندان با خدا یا بی خدا می‌باشند؟ در میان مفسران مسیحی در پاسخ به این سوال تفاوت نظر وجود دارد. من شخصا بر این باور هستم که در اینجا ثروتمندان بی خدا مورد نظر می باشند و در این رابطه از بسیاری جهات با نظرات جان کالوین موافق می باشم. نویسنده‌ای که اونیز قضاوت کالوین را می پذیرد نوشته است: آیات این قسمت در رساله یعقوب نصیحت و پند نیست، بلکه بیشتر اتهام و شکایاتی بر علیه ثروتمندان است که در آن یعقوب به آنان نمیگوید چه کار کنند، بلکه بیشتر پیشگویی میکند که چه اتفاقی برای ثروتمندان ظالم خواهد افتاد تا به این ترتیب ایمانداران با خدا تشویق و صبر و تحمل بیشتر در تحت فشار و ستم شوند، چون روز داوری و مجازات ستمکاران و ظالمان فرا خواهد رسید و یعقوب رسول این نکته را به طور واضح بیان نموده است. چرا یعقوب در این قسمت از نامش به صحبتش با ایمانداران ادامه نداده و روی سخن او با بی خدایان است؟ واقعیت این می باشد که او تغییری در مخاطبانش نداده است. او هنوز با خداشناسان صحبت می کند. چگونه چنین موضوعی امکان پذیر است وقتی که او به طور آشکار در اینجا با ثروتمندان ظالم سخن میگوید؟ در حالی که یعقوب با بی خدایان صحبت میکند، به خداشناسان نیز میگوید که آنها در دنیایی دور از خدا زندگی میکنند که ثروتمندان بی خدا زحمات و سختی های مشخصی را بر آن تحمیل خواهند کرد و از آنها سوء استفاده کرده و منافع خود را به دست خواهد آورد و آنان محتاج به رحمت و دلسوزی این ثروتمندان ظالم و شریر خواهند بود. خداوند عیسی مسیح در این مورد به طور کلی در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 33 چنین سخن گفته است: این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شدم. خداشناسان بایستی در این وضعیت و شرایط صبور باشند، با دانستن این حقیقت که خدا حتما ثروتمندان بی خدا و ظالم را در ابدیت داوری و مجازات خواهد نمود اگر اینجا روی زمین به ستمکاری آنان رسیدگی نکند. این موضوع به طور آشکار در یعقوب فصل 5 آیه 6 عنوان شده است: شما مردم بیگناه را که قادر به دفاع از خود نبودند محکوم کردید و کشتید. خدا اعمال ثروتمندان را محکوم می کند. با اینکه به نظر می رسد خدا به آنها اجازه داد و خداشناسان قادر به دفاع از خود نبودند، اما خدا ظالمان را در نهایت به شدت داوری و مجازات می کند. اجازه دهید در اینجا سخنی به نظر عجیب بگویم. من حاضرم به جای اینکه به عنوان یک ثروتمند به جهنم بروم، به عنوان یک فقیر به آنجا بروم. اما خدا را شکر می کنم که به جهنم نخواهم رفت، چون عیسی مسیح برای من مرد و من هدیه زندگی جاودانی را از او پذیرفتم. داوود در مورد کامیابی شریران بسیار ناراحت بود. در مزمور 37 آیه 35 الی 36 می‌خوانیم: شخص بدکار و ظالمی را دیدم که همچون درختی سبز به هر سو شاخ و برگ گسترانیده بود، اما طولی نکشید که از بین رفت و اثری از او باقی نماند. سراغش را گرفتم ولی پیدا نشد. در مزمور 37 آیه 7 به همان نکته اشاره کرده که یعقوب به آن تاکید نموده است: در حضور خداوند سکوت نما و با صبر و شکیبایی منتظر عمل او باش. به کسانی که با نیرنگ و حیله در زندگی موفق می شوند حسادت مورز. این سخنی عالی است و در اینجا او به ثروتمندان ظالم و شریر اشاره کرده است. داوود ناراحت و خشمگین بود تا اینکه به معبد خدا رفت و فهمید که خدا در زمان معین با چنین افرادی برخورد کرده و آنان را مجازات می کند. اجازه دهید اکنون متن آیات فصل 5 را مطالعه و بررسی کنیم. در یعقوب فصل 5 آیه 1 می خوانیم: و اینک شما ای ثروتمندان توجه کنید، گریه و زاری نمایید، زیرا بلاهای وحشتناکی در انتظار شماست. آیا یعقوب در اینجا در رابطه با ثروتمندان بی خدا در روزگار خودش صحبت می کند یا منظور او ثروتمندان در زمان آینده است؟ یعقوب در اینجا به ثروتمندان ظالم زمان خود هشدار می دهد و البته کاربردی نیز برای هر زمان و برای امروز نیز دارد. تخمین زده می شود که یعقوب این رساله را در حدود سال 45 میلادی نوشته باشد. بعضی افراد نیز گفتند که شاید در حدود سال 60 میلادی نوشته شده باشد. بدون توجه به زمان دقیق این نامه، نابودی شهر اورشلیم نزدیک بود، چون در سال 70 میلادی تیتوس رومی به این شهر آمد و آن را کاملا خراب کرد، به طوری که قبلا در طول تاریخ به این شدت خراب نشده بود. او شهر را کاملا زیر رو کرد و ویران نمود. تیتوس از مسیحیان و یهودیان نفرت داشت و هر دوی آنها در شهر اورشلیم بودند. وقتی این شهر را ترک کرد، اثری از هیچ ثروتمند یهودی باقی نمانده بود. آنها یا کشته شده بودند یا به بردگی و اسارت گرفته شده بودند و تمام ثروت ایشان از بین رفته یا به غارت برده شده بود. و یعقوب می تواند این سخنان و پیشگویی‌های سخت و جدی را با توجه به آنچه اتفاق خواهد افتاد انجام دهد، چون خداوند عیسی مسیح این اتفاقات را قبل از اینکه به آسمان صعود کند پیشگویی و نبوت کرده بود. خداوند عیسی مسیح به شاگردانش در انجیل لوقا فصل 21 آیه 20 چنین گفت: اما هرگاه دیدید که اورشلیم به محاصره دشمن درآمد، بدانید که زمان نابودی آن فرا رسیده است. این نبوت در سال 70 میلادی به انجام رسید. در یعقوب فصل 5 آیه 2 می‌خوانیم: از همکنون ثروتتان تباه شده و لباس‌های گرانبهایتان را نیز بیت خورده است. در نور آمدن عیسی مسیح به آنان اخطار داده می‌شود که تمام ثروت‌های دنیا نابود خواهد شد. این موضوع به طور آشکار هیچ ثروتمند بی خدایی را در آن روزگار و همچنین در زمان حاضر تحت تأثیر قرار نمی دهد. ولی هر ثروتمندی می دانست که آینده او نامشخص می باشد، همانطوری که امروز نیز چنین است. همیشه خطر ناگهانی یک فاجعه طبیعی، سقوط، قحطی یا تزلزل و آشوب وجود دارد. از زمانی که انسان پول را درست کرد چنین بوده است و هیچ تضمینی برای ثبات پول و سرمایه نیست. همیشه سالهای خوبی هست، همانطوری که سالهای بد نیز برای وضع اقتصادی خواهد آمد. تاریخ معاصر دنیا بارها تجربه بحرانهای اقتصادی را داشته است. یعقوب فصل 5 آیه 3 ادامه می دهد: شما در این دنیای زودگذر طلا و نقره می اندوزید، غافل از این که با این کار برای خود در روز قیامت مجازات ذخیره می کنید. زیرا همان گونه که طلا و نقره‌تان را زنگ خورده است، آتش نیز بدن شما را خواهد خورد. یعقوب در واقع میگوید آیا میدانید چگونه طلا و نقره شما زنگ خواهد خورد؟ علت آن تباه شدگی و فساد شماست. این داوری خدا بر ثروتمندان بی خدا است که خداوند عیسی مسیح در دو مسئله خیش به آن اشاره کرد. هر دوی آنان مردند و مرگ به طور حتمی یک ثروتمند را از پول و سرمایه‌اش جدا می کند. گفته شده که یکی از سرمایه‌داران وقتی که در حال مرگ بود، تعدادی از خویشاوندانش در بیرون از اتاق منتظر بودند. وقتی وکیل و دکترش از اتاق خارج شدند، یکی از اعضای خانواده‌اش از وکیل پرسید چقدر از ثروتش را باقی گذاشته است؟ وکیل جواب داد همه چیز را باقی گذاشت. هیچ چیزی را همراه خود نبرد. اجازه دهید به شما بگویم دوست من، به این طریق است که طلا و نقره زنگ می زند. مردی که از زمین ها و گنج های یک ثروتمند برجسته دیدم می کرد به او گفت تمام اینها همراه با بهشت آسمانی بسیار عالی و باشکوه می باشد. ولی همه اینها در کنار جهنم بسیار وحشتناک هستند. یعقوب ثروتمندان بی خدا را برای احتکار ثروت و سرمایهشان محکوم می کند. طلا و نقره ایشان زنگ می خورد. امروز سود و منفعت برای آنان است و فردا ورشکستگی و بیچارگی برای ایشان خواهد بود. وقتی فردی ثروتی می اندوزد با آن راضی و خوشنود نمی شود، بلکه می خواهد بیشتر داشته باشد. مانند نوشیدن آب دریا است. هرچه بیشتر از آن بنوشید، بیشتر تشنه خواهید شد. میلیون ها ثروت سرمایه داران آنان را شادمانتر نمی سازد. نمونه های بسیاری از سرمایه داران و ثروتمندان معروف را می توانیم مثال بزنیم که با وجود تمام ثروتشان خوشحال و راضی نبودند. بعضی از آنها به بیماری های گوناگون مبتلا بودند. بعضی دیگر با مشکلات خانوادگی روبرو بودند. سرمایه‌دار معروفی در اواخر عمرش گفت حاضر بودم همه ثروتم را بدهم تا زندگی خانوادگی خوب و شادمانی می داشتم. خدا پول و ثروت را داده نه برای اینکه اندوخته و احتکار شود، بلکه برای اینکه توزیع و پخش گردد. مرد ثروتمند در مثلی که عیسی مسیح تعریف کرد نقشه کشید تا انبارهایش را بزرگتر کند تا اموال و محصولاتش را در آنجا ذخیره نماید. ولی شما فقط می توانید مقدار معینی آب و خوراک و پوشاک داشته باشید. اندوختن و احتکار ثروت استفاده و کاربردی برای شما نخواهد داشت. سرمایه بایستی توزیع شده و به کار انداخته و در گردش باشد تا مفید گردد. و به همین دلیل خداوند ما آن مرد را که قصد ذخیره و احتکار ثروتش را داشت احمق نامید. به جای اینکه انبارهای خود را بزرگتر و پرتر سازد، بایستی انبارهای خالی دیگران را پر می کرد. یکی از دوستان مسیحی من که مزرعه دار است به من می گفت که اتحادیه مزرعه داران در منطقه‌ای که او در آنجا زندگی می کرد از او خواسته بود برای حفظ قیمتها مقدار زیادی از محصولات میوهش را نابود کند. افراد بسیاری می توانستن این محصولات میوه را استفاده کرده و از آنها لذت ببرند. یعقوب با صراحت می گوید که ثروت باید توزیع شود و نباید اندوخته یا احتکار گردد. ثروتمند جوانی می گفت من برای امروز و همکنون زندگی می کنم و اوقات خوبی حالا دارم. فردا و زمان آینده هنوز اینجا نیست. یک دوست حکیم او چنین به او پاسخ داد. در شگفتم چه کار خواهی کرد اگر امروز و زندگیت در اینجا با فردا و آینده‌ای که خواهی داشت ارتباط داشته و آن را بسازد. در یعقوب فصل 5 آیه 4 می‌خوانیم: گوش فرا دهید، به ناله کارگرانی که برای شما کار کرده اند گوش دهید، کارگرانی که گولشان زده اید و مزدشان را نداده اید. ناله های ایشان تا به آسمان بالا رفته و به گوش خدای متعال رسیده است. یعقوب ثروتمندان دور از خدا را فقط برای احتکار و اندوختن سرمایه محکوم نمی کند، بلکه با روش های فریبکارانه و ظالمانه ثروت های خیش را می افزایند. آنها برای اینکه ثروتمند شوند فقیران را غارت کردند. در مثلی که مرد ثروتمند حتی پسمانده های خوراک خود را نیز از آن فقیر دریغ می داشت، پیامی مهم نهفته است. آن فقیر گدا در کنار خانه ثروتمند گذاشته می شد، چون آن ثروتمند مسئولیت مراقبت از او را بر عهده داشت، ولی به آن فقیر توجهی نمی کرد. امثال فصل 22 آیه 7 می گوید: فقیر اسیر ثروتمند است و قرض گیرنده غلام قرض دهنده. خدا ثروتمند دور از خدا را محکوم کرده است به علت اینکه پول و سرمایه‌اش را از روش‌های ناپسند و ستمکارانه به دست آورده، و شدت مجازات بیشتر است وقتی فرزندان خدا توسط ثروتمندان ظالم مورد ستم قرار بگیرند. ممکن است خدا هم اکنون کاری انجام ندهد، ولی او ایشان را در آینده مورد داوری و مجازات قرار خواهد داد. اگر انسانها سرمایه و ثروت خود را با ظلم و ستم رساندن به دیگران به دست آورند، خدا آنان را به شدت داوری خواهد کرد. و این نکته بایستی هشداری جدی به ثروتمندان، به شرکتها و سازمانهای ثروتمند و سرمایه دار و همچنین به سازمان‌های بزرگ کلیسایی باشد. خدا انسان را به خاطر شیوهی که پول و سرمایه خیش را به دست آورده و آن را مصرف می‌کند، داوری خواهد نمود. در یعقوب فصل 5 آیه 5 می‌خوانیم: شما سال‌های عمر خود را در این دنیا به خوشگذرانی و عیش و نوش گذرانده اید و مانند گوسفندان پرواری شده اید که برای روز ذبح آماده می باشند. ثروتمندان پول و ثروت خیش را در طریقی گناه آلود به کار می برند. انسان حریص و خسیس می گوید: اسکناس مسطح است تا به راحتی آن را روی هم انباشته کنید. شخص ولخرج و خوشگذران می گوید: سکه گرد است تا آن را به چرخش درآورده و با آن بازی کند. دوست من، خدا می گوید هر دو در اشتباه هستند و به خاطر روش استفاده و دیدگاه‌هایشان به پول مورد داوری او قرار خواهند گرفت. در امثال فصل 18 آیه 11 می‌خوانیم: اما پناهگاه ثروتمندان ثروت ایشان است که گمان می‌کنند آنها را محافظت خواهد نمود. و همچنین در امثال فصل 28 آیه 11 نوشته شده است: ثروتمندان خود را دانا می‌پندارند، اما فقیر خردمند از واقعیت درون آنها با خبر است. وضعیت دو ثروتمندی که خداوند عیسی مسیح مثال زد نیز همینطور است. هر دو می‌خواستند از ثروت خیش لذت ببرند. یکی می‌خواست سرمایه‌اش را احتکار کرده و پسنداز کند و دیگری خوشگذرانی می‌کرد، در حالی که فقیر گدا در بیچارگی کامل به سر می‌برد. دوست من، اگر تصمیم گرفته اید به یکی از این شیوه ها زندگی کنید، مطمئن باشید می توانید لذت ها و خوشی های دنیا را به دست آورید. ولی خدا می گوید این شیوه زندگی و تفکر احمقانه است. در یعقوب فصل 5 آیه 6 می خوانیم: شما انسان بیگناه را که قادر به دفاع از خود نبود محکوم کردید و کشتید. وقتی به بسیاری از حکومت‌های دنیا نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که نوعی ساختار قدرت در آنها وجود دارد که دولت و اقتصاد کشور را مورد سوء استفاده قرار داده و برای منافع خود در اختیار دارد. اغلب درباره آزادی مطبوعات و آزادی بیان می شنویم، ولی در واقع آزادی برای شستشوی مغزی مردم وجود دارد که جهت فکری آنها را معین می کند. در بسیاری از کشورها ممکن است ادعا شود که آزادی مذهبی وجود دارد، ولی در واقع اگر بخواهید کلام خدا را از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون تعلیم دهید، با انواع مشکلات و موانع روبرو می شوید که انجام این کار را امکان پذیر نمی سازد. در برابر این شرایط اجتماعی، انسان‌ها از بسیاری نظرات بی‌دفاع می باشند و مجبور به پذیرش وضعیت موجود می گردند. امروزه به نظر می رسد که ثروتمندان ظالم و قدرتمند و گناهکاران می توانند هر چه می خواهند انجام دهند و از مجازات فرار کنند. داوود نبی نیز از این وضعیت در ابتدا ناراحت بود و در مزمور 37 آیه 35 گفت: شخص بدکار و ظالمی را دیدم که همچون درختی سبز به هر سو شاخ و برگ گسترده بود. داوود با خود فکر می کرد اگر من خطایی کنم خدا مرا داوری و مجازات می کند. اما پادشاه بابل به پیش می رود و هیچ چیز نمی تواند او را متوقف کند. در واقع داوری خدا به شریران همین است. او آنان را همکنون داوری نمی کند، ولی در آخر آنها را به شدت مجازات خواهد نمود. هیچگاه ثروت واقعا باعث شادمانی برای انسانها نبوده است. در اینجا درسی برای یک مسیحی ثروتمند وجود دارد. حساب بانکی شما چقدر است؟ اگر عیسی مسیح هم اکنون می آمد، آیا حاضر بودید به او اجازه دهید که حساب بانکی شما را رسیدگی و کنترل کند؟ و روزی او چنین کاری خواهد نمود. او داور عادل بشریت است. سرمایه و ثروت خود را چگونه به کار می برید؟ در امثال فصل 30 آیه 8 می گوید: مرا از دروغ گفتن حفظ کن و مرا نه تهی دست بگردان و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به من بده. من خدا را شکر می کنم که نه ثروتمندم و نه فقیر هستم، چون اگر ثروتمند بودم شاید خدا را فراموش می کردم و اگر فقیر نیز بودم شاید دزدی می کردم. خدا را شکر می کنم که به طور متوسط زندگی می کنم و می توانم بگویم که امروز در طبقه متوسط جامعه قرار دارم.